فرض فرمایید که بدفهمی ایجاد شده باشه یه همچین سوالی، که اون نقشه اصلی که هست و بر اساس اون شما دارید استنساخ میشه عمل شما و نسخه برداری میشه، اولا شما از کجا مطلعی که اون نقشه بده که میخواید توبه کنی ازش؟ این یه نکته که میخواید از اون نقشه اصلی خودتون توبه کنید، از کجا مطلعی که اون نقشه بده؟ شاید یه نقشه بسیار بسیار خوبیه. در ثانی این است که خود همین این اعمال شما اون نقشه سازی رو کرده. میخواید توبه بکنید بکنید، چه چیکار به اون نقشه دارید؟ میخواید توبه بکنید توبه بکنید، همین این اعمالی که شما دارید انجام میدید همین اون نقشه سازی رو کرده. حالا میپرسید که من هنوز عمل انجام ندادم که اون نقشه درست کرده باشه. اینجوری نیست. درسته که شما هنوز عمل انجام ندادید، ولی گرجایی که لازمان باشه افعال همگی با هم مشخصه. مثل فرق فیلم سینمایونه با اون نقشه‌ای که تو ذهن شماست. شما یه نقشه مثلا تو ذهن شما هست، کاملا با هم دیگه هست، همه اجزا و ارکانش هم هست. بعدن که میایید اون نقشه رو میکشید، خب تو مدت زمان میکشید. شما از زمان به فضاهای لازمان اگر مسافرت بفرمایید، در اونجا دیگه اصلا بساط اینی که اینی هست بعد اونی هست بعدش اینه، این دیگه زمان نداره دیگه، خب همش با هم هست. حالا یه موقعی ممکنه ما استبعاد کنیم و تعجب بکنیم، میشه همش هست مثلا؟ خب همش هست دیگه، حالا عقل همینو میفهمه، شهودات همینو میفهمه، مثال ها همینو واضح میکنه. شما اگر توبه میخواید بکنید بکنید، ما میخوایم توبه بکنیم بکنیم، خود همین این اون نقشه رو تشکیل داره. مهم این است که بحث این و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی که شما خواستید بهتون دادن. به کسی اعتراض نکنید که ما چرا اینجوری چرا اونجوری، هر چی خواستید بهتون دادن، بخواید بهتون میدن، هر چی میخواید بخواید، اسمت میخواید حتی بخواید اسمت میدن. منطقه اگه به زبان استعداد بخواییم، اگر به زبان استعداد ما اسمت بخواییم، بعضی فکر میکنم ما 14 تا معصوم داریم. این اشتباه لبی شده، لبی. ما 14 معصوم به نصاب خاصی داریم، نه که ما 14 تا معصوم داریم. بحث اسمت که بحث نقلی نیست که مثلا بگیم که این بحث دار مدار بحث نقلی، حالا بریم تو مثلا نقول بگردیم ببینیم که نقل ها بگردیم ببینیم که الان چند تا معصوم داریم. 14 تا معصوم در نصاب خاصی ما داریم. هر کسی که بشود آنچنانی که اون گناه، نه این که حتی او را تحریک بکنه، اصلا تحریک هم نمی کنه. مثل این که بارها عرض شده، مثل این که شما چجور مثلا اگه یه شیشه ماشینی پایین باشه، اصلا میبینید که تحریک نمیشید به ضبط این ماشین بدوزید، حتی تحریک هم نمیشید که بعدن بگید که من حالا تحریک میشه مبارزه کنم، نه اصلا خوب نیست مثلا ضبطمون. اصلا تا شیشه ماشین پایین ببینید، شاید اولین چیزی که به ذهنتون خطور بکنه اینه که من برم دنبال صاحبش بگم اون شیشه ماشین پایینه. این حالا این چنین چیزی که شما مثلا راجع به دزدی ما دارین، راجع به خیلی از گناه‌های خیلی به هر جهت که فاصله داره، لاغر به نظر میاد فاصله داشته باشه، خب اگه این میشه اسمت 2-3%، خب تا یک کشبر بالا اسمت‌های بالاتر، اسمت بالاتر میشه اسمت، میشه اسمت، میشه اسمت متأخر. اینی که اگه شنیدید بگن که ما اسمت متأخر داریم، شما میتونید معصوم متأخر بشید، به خاطر همین. خب اینجا رسم باید میگی یا برای همه میکنم دست شما درد نکن خیلی. خب این و آتاکم من کل ما سألتمو زبان هسته رو یکی از عزیزانم سوال که دعا، من شاید اون موقع مثلا نیما داری بعد متوجه شدم یا بعد جواب دادم، و اونی که دعای خود آدم یا دعای دیگری در حق آدم، دعای دیگری هم در حق انسان باعث میشه که خدا قلب او رو تغییر بده. اگر کسی در حق انسان دعا بکنه، این دعا تأثیر داره. اگر قلب او تأثیر در قلب او تأثیر داشته باشه و خدا قلب او رو عوض بکنه، او یواش یواش استعداد لازم و کافی برای دریافت فیض پیدا میکنه. اون موقع آیه میبینید میزنه بعد و آتاکم من کل ما سألتمون میزنه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما نعمتهای خدا رو بخواید به شماره در بیارید، احصاء نمیتونید بکنید. عرض شد که این احصاء از ماده حصایه رو یعنی ریگه، و در حقیقت چون که ریگ مینداختن موقع شمارش، حالا این احصاء کردن به همین معناست که در حقیقت شمارش کردن. خب سوال بفرمایید، مثلا اگه شما سوال بفرمایید که اینی که خیلی از این و آتاکم من کل ما سألتمو چه ربطی به نعمت داره که شما بگه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، شاید استعداد من یک استعداد ناجوری خودم تهیه کردم، شاید من یک مصیبتی به هم رسید که ما همه اینا میگیم زیر سر همون استعداده. شما استعداد داشتی یه مصیبت ببینی، شما استعداد داشتی یه بدی بهت برسه، شما با زبان استعداد چنین سوالی کردی، شما چنان سوالی کردی، اینا آیا نعمته که خدا میگه این تیکر داره میچسبونه و این تعدو نعمت الله لا تحصوا؟ دقیقا نعمت آن است که حکیمانه انجام بشه، حکیمانه انجام شدنم آن است که اعطا بشه هر کسی حقش بهش. شما بفرمایید که ما دستمون بکنیم تو آتیش، خب یه سری که نعمت و واضحه و خودمونم تفسیری وقتی میذاریم روش میگیم این نعمته، این خوبه، این نعمته. یه موقعی هست که اساسا ما ممکنه اسم نعمت روش نذاریم، ما اسم نعمت بذاریم. ما نعمت الله داریم فقط، ما نعمت الله ابدا نداریم، ما نعمت الله نداریم، ما نعمت الله داریم فقط. نعمت الله یعنی این که خدای حکیم اون چیزی که استحقاق شما باشه به شما بده، این میشه نعمت خدا. برای همین شما ببینید در سوره مبارکه الرحمن که تلیعه این سوره با رحمت شروع میشه، تمام این سوره مرکب است از این عبارت فبعی آلاء ربکما تکذبان. به کدوم یکی از نعمتهای خدا داری تکذیب میکنی؟ فبعی آلاء ربکما تکذبان، که این دقیقت عبارت تکراری این وسط هست، میبینید راجع به جهنم و چه و چه هم بحث میشه، بعدش هم میگه فبعیال آره بکن تکرم. یعنی خود اون جهنم جزو نعمات الهیه، جهنم هم جزو نعمات الهیه. اینی که کسی استعداد یه چی، اگه کسی دستشو بکنه تو آتیش دستش میسوزه، این هم جزو نعمتهای الهیه. لذا و آتاکم من کل ما سألتموه، یعنی هر آنچه که شما با زبان استعداد بخواید و خدا بهتون داده و خواستید و داده خدا به شما، این در زمره همون حکیمانه عمل کردن خداست که اون موقع جا دارد بگوید و این تعدو نعمت الله لا تحصوا. یعنی این جزء نعمت‌های خداست که شما وقتی خطا آدم میره زخمی میشه، این جزء نعمت‌های خداست. اگر نسوزه و زخمی نشه رجوع نمی‌کنه، بر نمی‌گرده. و اگر حتی جهنم میره، این جزء اون دستگاه حکیمانه خداست. یعنی اگر کسی خباثت میکنه جانش متناسب با جهنم میشه، او خب خودش میشه جهنم دیگه، خب متناسب با جهنم، جهنم میره نیست که، خب میشه جهنم دیگه. خب این جزء، یعنی این قراره که بشه جمع نقیزن، یه باطنی که در حقیقت مناسب با جهنمه، این باطن در عین این که مناسب با جهنمه مناسب با بهش باشه، با روح ریحان باشه، خب نمیشه که، یعنی شما دارید توقع میکنی جمع نقیزه این رو، شما میگی که منی که بهشتیم و مناسب و بهشتم، این شما به خودت میگی، شما به خودت میگی که منی که اهل بهشتم و جان مناسب و با بهشته، آیا این بره جهنم؟ بره جهنم یعنی این که حالا جان مناسب با جهنم، خب بالاخره میشه جمع نقیزه این دیگه، یا یعنی جان مناسب، یا روح و ریحان توشه، معارف توشه، فضائل توشه، اخلاق توشه، اعتقادات خوب توشه، این میشه مناسب بهت. خب این که مناسبشه، مناسب بهشته دیگه، همینی که هست بهش دادن. و دقت بر این زبان استعداد خیلی مهمه. اگر ببینید بعضی وقتا در منبرا اینها گاهی اوقات یه چیزایی گفته میشه که یک یکی مثلا به یه سگی لقمه غذایی داد، یه هول مثلا رفت در عرش اعلی. ببینید فریب این چیزا رو نخورید، این باید یه استعداد مناسبی پیدا کرده بوده قبلش به خاطر یک فضائل اخلاقی. اینجوری نیست که یه آدمی بوده هیچ استعداد نداشته، استعداد فیوزات نداشته، اینا یهو برسه قبلش داده به سگی، یهو مثلا اصلا تمام جریان عوض شده. ممکنه اون کار، اون شیرین کاری مثل یک جرقه تو زندگی او زده، عمل کرده که اون استعداد شکوفا شده و اون فیض رو دریافت کرده، ولی بالاخره باید استعدادی بوده باشد که این به خب خیلی وقتا این روحیات مردانه، روحیات حالا مردانه یعنی زنانش مردانه، به این چیزا میگن مردی کردن، حالا خیلی به مردی زنیش کاری نداری. اینی که صاحب یک کمالات اخلاقی خاصیه، معاهداتش مثلا خیلی براش مهمه، خب این تو نظر خدا خب خیلی مهمه. ببینید که یه چیزی رو از شکم خودش در میاره مثلا به یه شکم فقیر میکنه، خب این برای خدا خیلی مهمه، تو تشکیل یک استعداد برای او خیلی مهمه. تا اینی که فرض فرمایید که اون صبح به صبح مثلا زیارت عاشورش هم ترک نمیشه، اینا مثلا به فکر بنی هاشم، همه اینا یقولون به افغان مالایس فی قلوبن، زبان ها چیزایی بگوید که چیزی. آقا یه نفر بود، یه پدر یه دختری بود، خیلی چیزش که ما مرید تام و تمام حضرت آقا هستیم و بر این معنا بسیار اصرار می‌ورزید. خب وقت حضرت آقا در مورد مهر نظرشون 14 تا سکه است. خب بعد این داماد بخت برگشته که فکر کرده بود که این خب اینقدر مصر دست این که حضرت آقا چی میگن، این گفته بود که شما خب میگی چی؟ خب حضرت آقا میگن 14 تا سکه. خب نه در این زمینه، نه در این زمینه. خب کسی که مرجب ادعا طبق طبق، خب که ما اینجوری هستیم اونجوری هستیم و چه میکنیم و نهای یقولون به افواه مالای سفی قلوبه یا نظاره این چیزا، خب اینو که خدا نمیخره که، این که استعداد درست نمیکنه که. ولی میبینید اون با همون روحیات مردونه شو، با همون روحیات مشتی باصفاجیه یه چیزی در آورده، یه استعدادی درست شده براش، به دعا خیر کسی و به اینها استعداد بر بود درست شده، یه شیرینکاری هم کرده که اون شیرینکاری نقش داشته برای اینکه مثلا روحیه خوبی رو یا فیوزاتی رو خدا به اون بده. لذا این استعداد مهمه. و این تعود دو نعمت الله لا تو، شما برای اینکه این بخش بعدیش رو ببینیم، پس این خلاصه اگر یعنی هر چی که هست خیره، این میشه همون حکمت خدا، هر چی که هست نعمته، هر آن چی که هست نعمته، منتهای مراتب از طرف خدا نعمته، از طرف بنده میتونه خرابش کنه. از طرف خدا یه لطف و حکمت و نعمت، این طرف خداش، طرف بندهش میتونه همین نعمت ها رو بشه و الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. پس ما نعمت الله نداریم، اونی که منتسب به خداست نعمت نمیتونه باشه نعمته. چرا؟ چون که بر اساس حکمته. چرا؟ چون که بر اساس زبان استعداده. خب این میشه طرف خدا. اون موقع طرف بندش میتونه اینو یک استعاده در به داغون ازش بکنه، یه استعاده بد ازش بکنه، یا یه استعاده خوب ازش بکنه، تا اینکه چشمش چجوری ببینه. اگر چشم حکمت بین داشته باشه، خیلی از این صحنه‌هایی رو که ماها میگیم که این بده و کاش اینجوری نمیشد و کاش اونجوری نمیشد، او تو اون دستگاه خودش میبینه که شاید اینا تفاسیر خیلی خوبی هم داشته باشه. همینی که هست خوبه، همینی که هست دقیقا رو نقش هست و درست هم هست. من یه عبارتی رو تو سوره یوسف دقیقا همین جلسه چیز کردم، گفتم تو مثنوی یه ابیاتی هست که مثنوی ما همراه نبود، بعد الان از مسافرت مهم اولین کاری که رفتم این مثنوی رو برداشتم آوردم که این چند بیت رو دقیقا بخونم. تا شما چجوری ببینید خیلی مهمه، تا شما چجوری با دنیا برخورد بکنید که این نعمت ها نعمت باقی بمونه، تمام اینا بشه رحمت. مست نمیرم بهش میگن قرآن عجم دیگه، میگن مولوی چیز نداره، پیامبر نبود ولی کتاب داشت. قرآن عجم بهش میگن، جدی بگیر. حالا توی دوتا مکاشفه چیزی بوده، حرفی بوده، حرفی زده شده، حالا اون مکاشفه چجوری بوده، صادق بوده، کاذب بوده، باید به کشف عتم دقیقت رجوع بشه اینها. خود آیه دستقیب که شاید آیت الله آستالی های قاضی که استاد آیه دستقیب و آیه بهجت و آیه علامه طباطبایی و آیه کشمیری و آیه نخودکی و اینا، همه این بزرگان، یا آیه دستقیب و آیه چیز میگن که به آیه آستالی های قاضی میگن توصیه بکنید ما رو، ایشون توصیه میکنن که ما مثنوی از ما جدا نمیشود، ما ملازم با مثنوی هستیم. مثنوی بحث اسمت نیست که شما بگید حالا سریع آقا معصومه، مگه کی با معصومه؟ مگه این همه شما حرف گوش میکنه از معصوم گوش باید چک بشه، با قرآن چک بشه. حالا شیعه بوده یا سنی بوده، آه این مسخر بازی ها چیه آخه، در میاد تو معارف این بحث ها نیست که حالا شیعه از سنیه نمیدونم فلان، داره معارف میگه مطابق قرآن، داره معارف میگه مطابق قرآن، حالا شیعه یا سنیه. خیلی وقتا این کسایی که میگن سنیه، وقتی که کتابشون رو بخونید میفهمید که شما سنید اون شیعه است، مثل محی الدین ابن عربی. وقتی کتاب اون معانی که او در بحث انسان کامل اثبات کرده، دقیقا معارف شیعه رو اثبات کرده. حالا دو تا جمعی تو فصل داوودی شده، تو فصل شیسی شده، اینا دو تا حرف هم زده، ولی اگه قرار باشه ما شیعه باشیم یا محی الدین شیعه باشه، دقیقا محی الدین شیعه است، یعنی به مراتب او شیعه تره اگه قرار باشه به خودمون معتقدات باشه. لذا مثنوی جدی در صدف محبت هم چیده و این گوهرها رو تو این صدف قرار داده و گفته. یه حکایتی داره مال یه زاهدی که در یه سال قحطی که همه خلاص فریادشون به آسمان بلنده است، او چیزه شاد و خندانه و میبوید و میخندد. داستان اینه: همچنان کان زاهدن در سال قحط بود، او خندان و گریان جمله رحت. جمله قوم همه گریان بودن میخندید، پس بگفتندش چه جای خنده است؟ قحط بیخ مؤمنان برکنده است. دیدی واضح معنیش؟ رحمت از ما چشم خود بردوخته است، زافتاب تیز صحرا سوخته است، کشت و باغ و رز سیه استاده است، در زمین نم نیست نه بالا نه پست، خلق میمیرند زین قحط و عذاب، ده ده و صد صد چماهی دور از آب. یه همه دارن میمیرند. بر مسلمانان نمی آری تو رحم، مؤمنان خیشند و یک تن شحم و لحم. یه مؤمنان با هم یه بدنن، مثل یه پیکر و یه گوشت و پیهوینان و هرجگان، رنج یک جزوی زتن رنج همه است، گردم صلح است و یا خود ملهم است. این رنج یکی رنج همه است، چه صلح باشه چه موقع ملهمه و عذاب و این چیزا باشه. گفت در چشم شما قحط است این، پیش چشمم چون بهشت است این زمین. من همی بینم به هر دشت و مکان، خوشه ها انبه رسیده تا میان. میگه من میبینم، شما دارید میبینید قحطیه، من میبینم خوشه ها انبه تا کمر خوشه است. من دارم اینجوری میبینم، شما چجوری میبینید؟ من دارم اینجوری میبینم. خوشه ها در موج از باد سبا، پر بیابان سبزتر از گندنا. مولوی دیگه هر لغتی گیرش بیاد میگه این گندنا یعنی تره، میگه سبزتر از تره. خلاصه این همه این بیابان اینجوریه، من اینجوری میبینم. زازمون من دست بر وی میزنم، میگه فعلا من فقط میبینم، حتی اینکه امتحان کنم من دست میزنم به این خوشه ها. زازمون من دست بر وی میزنم، دست و چشم خیش را چون برکنم. یه دست و چشم خودم که نتونم منکر شم که. حالا این تیکه، یه یار فرعون تنیده قوم دون، زان نماید مر شما را نیل خون. میگه شما یار فرعون تن شدید، این نیل رو دارید خون می‌بینید. این راجع به همون عذاب قوم فرعونه که وقتی که خون شده بود نیل، اینا دست میزدن میدن خونه، بنی اسرائیل دست میزدن میدن آبه، همون اینا دست میزدن میدن خونه. حتی تو این دقیقا همین داستان سبتیار و قبتیار تو دفتر سومش آورده، مفصل هم داستان آورده. حتی اینجوریه که یکی از این چیزا به این بنی اسرائیلی هم میگه که تو دست بزن بیار بالا من بخورم، این دست میزنه آب، تا میاد به لب این میرسه میشه خون. این باید خون بخوره، این باید خون بخوره، یعنی حتی به دست اون برسه، به لب این برسه، بخواد وارد جان این بشه، این خون وارد جان این میشه. یار موسای خرد گردید زود، تا نماند خون و بینید آب رود. با پدر از تو جفایی می روند، آن پدر در چشم تو سگ می شود. میگه یه کار می کنی، پدره شروع می کنه به جیر دادن، بعد این پدره سگ می بینی دیگه، میگه تو چشم تو داره این سگ دیده میشه. آن پدر سگ نیست، تأثیر جفاست. اون پدر او داره مقابل این بدیه تو درست داره تذکرش میده. آن پدر سگ نیست، تأثیر جفاست، که چنان رحمت نظر را سگ نماست. این فیلم چنان رحمت نظر را سگ نماست، این داره سگ نما میبینه اینا، ولی این رحمته، باطن رحمته. گرگ میدیدن یوسف را به چشم، چون که اخوان را حسودی بود و خشم. یوسف را داشتن گرگ میدیدن. با پدر چون صلح کردی خشم رفت، چون صلح کردی با پدر، با خدا چون صلح کردی خود خشم رفت. آن سگی شد گشت بابا یار تفت. اون سگی میره، همین بابای میشه یک یار صمیمی گرم چیزینا. تا شما در حقیقت از میون حوادث و روزگار اون لذت و نعمتی که میشه از دوباره کیه میگه چشم ها رو باید شست طوری دیگر باید دید، ولی سهراب سپهری واقعا چشم ها رو باید شست یه جوری دیگه عالم رو دید، عبرت های عالم رو گرفت. تو همین سوره نحل دو آیاتش رو اونجا خوندیم که شما استفادت بکن. خدا میگه این لکن فی الانعام لعبرتون، نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشارب. میگه عبرت بگیر از این چهار پایان. ببین ما شیر گوارا از لای پشکل خون در میاریم، اگه چیزی بخواد به شما برسه از لای سخت‌ترین حوادث در میاد، از لای پشکل و خون. نسقیکم مما فی بطونها من بین فرثن و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین. اون لبن خالص رو اینجوری میدیم، اینجوری نمیدیم، پاستوریزه هموجنیزه نمیکنیم، تحویل شما بدیم. از لای این حوادث خارج میشه میاد. بعدش هم میگه و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. از همین این ثمرات نخیل شما دو تا چیز میتونی در بیاری، میتونی سکر و ماده تخدیری در بیاری، میتونی رزق حسن در بیاری. ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، آیه است برای قوم که تعقل میکنن. شما میشه از میون حوادث روزگار میشه ماده تخدیری در آورد، از اینکه یه کس آدم فوت میکنه، یه مریضی به وجود میاد، میشه رابطه رو با خدا به هم ریخت، میشه از توش رزق حسن خارج کرد. تا شما چیکار بکنی، تا شما چشه چجوری میبینه آدم رو، به چشم شما بستگی داره. و یه نه، اون چیزی که به طرف خداست نعمت الله ولا غیر، حتی اونجایی که داره یه نقمتی به ظاهر میده در پسش یه رحمت واسعی وجود داره. بله بله، به اینم ربط داره اون تفعل به خیر. بله، میگن تفعل به خیر تجدو، یا تطیر نکنید از اون بر که فعال بد نزنید، شومی نگیرید کارا رو. خب پدرت مرده، خب بگو که خب پدرم مرده، شاید هزاران خیر داره به من میرسه از این وسطی که پدرم مرده. آخه نه جدی میگم، اگر آخه یه خانم بود اومده بود بعد از اینکه پدرش مرده بود علاقمند شده بود به قرآن، بعدش اومده بود میگفتش که چیده، میگفتش خدا پدر من از من گرفته، چه چیز مهمتر از پدر من به من داده؟ گفتم قرآن. گفتم خیره. گفت آقا من با چه چیز، یعنی خدا پدر من به این عظمت رو گرفت از من تو این برهه تاریخی هم که خیلی مهم بود، چه چیز مهمتر از پدر من وجود داشت که خدا مخواست بده؟ گفتم قرآن. گفتم گفتم بیا خواهی معامله میکنیم، حاضری قرآن ازت بگیر پدرت بده؟ گفت نه. پس قرآن مهمتر پدرت. گفتم اگه حتما خدا بخواد قرآن به من بده باید پدرم بگیرم دیگه، تو مدیریت آدم اینقدر دخالت نکنید، خدا اینجوری خواسته بده شما نه اینجوری نیست که خدا بخواد به کسی قرآن بده باید پدرش بگیره تو قرآن بده بهش، اینجوری نیست. ولی در مدیریت عالم اینقدر سیخونه این نده، خدا بالاخره میدونه یه کاری داره میکنه. اگر اهلش کسی باشه، اهلش کسی باشه از تمامی حواد اون تفعال به خیر. الان همین برداشت مثبتی که هی میگن NLP و نمیدونم چیه تفکر مثبت و فلان اینا ما داریم، ما با یه بگناده اعتقادی اصلا داریم، با بحث حکمت خدا ما اینو داریم که واقعا اینجوری، نه اینکه شما یه همچین جوری خیال بکن که اون موقع بر اساسش فیلم بسازن و نمیدونم The Secret و نمیدونم بعدش فلان و که اون چی اون بیشین گاز بده نمیدونم پشت مبل تا مثلا یه مثلا ماشین رو تصور کن، هی ماشین رو تصور بکن که مثلا حالا اون ماشین گیرت بیاد، بس اونا نیست، مثلا تو اون کلاس نیست. بس یه چیزایی رو به صورت مشترک اون فیلم The Secret با بحث دینی ما داره، منتها جهتگیریش کاملا متفاوته. از تو اونجا ویلا در میاد و نمیدونم چه در میاد، ماشین در میاد، از توی این تقرب الالله در میاد که من فکر بکنم خدا حکیمه، کاری کرده به نفع منه، درسته، تفعلم میزنم، شومیم نمی کنم. این مثلا که داریم که تیره و فعال شوم نزنید، تفعلو ولا تطیرو، تیره و فعال شوم نزنید، هر چی اتفاق افتاد. حالا اینا به شوخی و جوی گاهی ها میگن، میگن اگر واسه کفتری رو شما از آسمان مثلا یه کار خرابی کرد دعا بکنید که خدا شوی بکنید که گاف ها پرواز نمی کنن. این این که حالا به مزاح و شوخی میگن، ولی بعد یه جایی شوک دارم همه حواده سآلم. ولی بحث اینه که اساسا همش خوبه، خوبه. تو بحث تیره ممکنه این باشه که ممکنه یه تفاوت هایی هم بکنه اون بحث کنیم بعد. اون که تو بحث تیره گفتن آقا مثلا شما خواب دیدی که باباد مرد، بیدارشو بگو که عمرش به دنیاست، مثلا اینجوری بگو، چون که تعبیر شما روی خواب تأثیر داره در نتیجه پیش آمده. چون که تعبیر بر همین گفتن که خوابار ندید هر کسی تعبیر رو کنن، و اگه کسی براتون یه خوابی تعبیر کرد ترجیح تعبیر نکنید، بلد نیستید، بلد نیستید همش بگید که خیلی خوبه، خیلی عالیه، مثلا اینا خیلی تو روایت هم اومده که این طرف خواب دیده بعد اومده به پیغمبر، پیغمبر گفتن خوبه، بعد باز داره همون خواب دیده اومده به پیغمبر گفته، دفعه سوم تورا که اومده به پیغمبر بگه خورده گفته خیلی بده، اینا اینجوری میشه اینجوری، بعد واقعا همونجوری میشه پیغمبر، بعد یه کسش میمیره به عجب، پیغمبر میبینه میگه نمیتونید جلد دهنت نگرده اینجوری تعبیر نکنی، تو نمیتونی اینو اینجوری تعبیر نکنی این خواب رو. این که شما هر چی گفتم یه گل دستم بود یه دیدم ساقش شکست، خیلی عالیه، حرف نداره. مثلا شما من دیدم که مثلا یه بار نجاست رو کولم بود داشتم می‌بردم خونه، خیلی خوبه، عالیه، شاید ماله مثلا یه مال خوبی گیرت اومده داره می‌بره خونه مثلا. همه چی اینجوری تعبیر کنیم. خب خب ممکنه ببینید همه چی خیر و رحمت هست، ولی ما قرار نیست تمام مصیبات خیر و رحمت هست، ولی ما مصیبات میخوایم خدا؟ نه، اصلا همچین دعای کسی حق نداره بکنه. این مصیبات خدا بده خیره، و شما نمیتونید بگید خدا به من فقیر کن. همه کس و کار ما در یک حادثه رانندگی بمیرم، ببینیم چی میشه. اگر بمیرن خیره، خب بمیرن یه حکمتی هست به خیره، ولی این که کسی نمیتونه همچی دعایی بکنه. به هر جهت اینی که حوادث رو ما با تعبیر خودمون بالاخره اگه یه جهتی بدیم، ما باید مثل کارمون مونه، ما باید یه جهت خیر بدیم. ما نمیتونیم مثلا طرف رو ببینید، ما اگه یه نفر هول بدیم بیافته تو جوب پاش بشکنه، اون خیره برای او، خب برای خیری گیرش میاد از این نایه، ولی شما نمیتونی همچین حق ندنی همچین خیر رو به یه نفر برسونی. خب اینی که وظیفه ماست غیر اینیه، این که دقیقا بحث تشریعی قضیه با نظام تکوینی فرق داره. در تکوین عالم همه چی خیر اتفاق میفته، ولی به لحاظ تشریعی ما حق نداریم که یه سری کار رو بکنیم، یه سری از این جهت یه سری ادعیه رو بکنیم، ولی همش اتفاقی هم بیفته خیره. شما صفحه 269 رو بیارید. خیلی حالم بد بود این دیروز، یه نه این پشکل اولاق دود دادیم، این خیلی ماده ضد عفونی کننده خوبی هست. بله یه عطاریات دارم بهت میگم پشکل ماچولاق، حالا انبر نسارا و نمیدونم چیزم بهش میگه، پشکل اولاق ماده است، یه خاصیت ضد عفونی کننده خیلی خوبی داره. حالا این رو البته اطباء هستن اینجا، حالا روش نمیشه بگه، ولی من اوریجینالش از شهرستان برامون میاد. من خود اینا نیاو کنید توی دهات ها اینا خیلی دود میدن اینو توی خونه شون، به شدت ضد عفونی کننده است پشکل اولاق ماده. خب ما خوب شدیم نحوه معجزه‌آمیزی. خوردنی نیست، دود میده مثل زغال دود میکنه، مثل عود میمونه تقریبا، بو هم نمیده. خب ببینید این آیه 34 ابراهیم که الان در خدمت هستیم با این آیه 18 سوره مبارکه نحل، اینا رو یه نگاهی بکنید ببینید. میگه و ان تعود نعمت الله لا تحصوا ان الانسان لظلوم كفار، سوره ابراهیم. اینجا میگه و ان تعود نعمت الله لا تحصوا ان الله لغفور رحیم. این چیه؟ نعمت خدا لا تحصوا هاست، به قول سعدی علیه الرحمه که خلاص عارفان هر نفس دو عید کنن، همون که میگه هر نفسی که فرو میره از مود، عارفان هر نفس دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. خود عنکبوت چیزی که عنکبوت وار میشنن منتظر مگس میشن که یه مگس قرمه کنن، قرمه مگس ازش درست کنن، اونه. ولی عارفان هر نفس دو عید کنن، اونا براشون خلاصه خیلی همه چی نعمت و زیاده. اینی که تو آیه 34 سوره مبارکه ابراهیم میگه ان الانسان لظلوم کفار، که او بسیار، انسان بسیار ظلم کننده و بسیار کفران کننده است. خب چرا؟ سرش تو چیه؟ سرش تو اینی که نعمت الله لا تحصوهاست. از بس که نعمت زیاده، شکر همه این نعمت ها رو نمیشه انجام داد، لذا انسان لظلومون کفاره. به لحاظ طبع اولیش که کلن ظالمه انسان، به لحاظ طبع اولیش اینجوری هست که ان الانسان لفی خسره، عجوله، حلوه، منوعه، بله قطوره، قطور هم تقا ته دو نقطه، یعنی این چیزه قطور، یعنی بخیله، بخیله. این به لحاظ طبع اولیش اینجوریه ان الانسان لفی خسره. منتهای مراتب وقتی که حالا صحبت از بسیار ظلم و بسیار کفران کرده میاد، به خاطر این است که نعمت لا تحصو است، یعنی چون نعمت خیلی زیاده او ظالم و کافره، خیلی ظالم و کافر میشه نسبت اون در این همه نعمتی که است. این طرفیش که به بنده رفت داره اینه، یعنی از طرف بنده بخواید بخونید، میخونیم که و این تعود دو نعمت الله لا تحصو ان الانسان لظلوم کفار. خب اگه خدا میخواست به واسطه این همه نعمت و این طبیعتا به طبعش این همه کفر و ظلم خفتگیری بکنه، خفتگیری بکنه، همه بدبخت بودن. ای قرار بود که به واسطه این همه نعمت خفتگیری بشه آدم، که در هر نفسش همه اون نعمات رو درست بتون به جا بیاره و چه و چه. لذا از طرف رب العالمین اینجوری است که و این تعود دو نعمت الله لا تحصوا ان الله لغفور رحیم. اگه او ظلوم کفاره، خدا غفور رحیمه که نظام پاورجاست. و یعنی این چنان میشد که در سوره مبارکه اگه اشتباه نکنم، من یه ذره به مسافرت مانم یه دونه تو سنر نیاد، سوره ما اینکه فاطره فکر میکنم، بله صفحه 440 رو بیارید. در صفحه 440 میفهمد که ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابتن. اگر خدا میخواست مردم رو واسطه کاراشون مؤاخذه بکنه، ما ترک علی ظهرها من دابته، بر پشت زمین جنبنده ای رو نمیذاشت. باشه اگه قرار بود خدا خفتگیری بکنه از بنده ها واسطه تمام نعمت هایی که بهشون داده، قرار بود این کار بکنه. لذا این تعابیر که باز ببینید تو همین آیات بعدی همین سوره مبارکه ابراهیم تکرار میشه، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم، تا طبق سیاق باید این باشه، ولا این کفرتم لأعذبنکم، حالا که اینجوری نیست، ولا این کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب من زیاده. مثل این که ما به بچه هم ممکنه بگیم که اگه فلان کار خوب رو کنی فلان چیز رو، فلان شکلات و فلان اسبازی رو برات میخرم، اگر نکنی اینو نیا کن، اینو نگاه کن. بحث این که حالا میزنم نمیزنم، ممکنه یه منده زیادی در حد تهدید عمل بکنه، برای هم میگن خلف وعید اشکال نداره، خلف وعده اشکال داره، ولی خلف وعید اشکال نداره. من یه وعیدی بدم، یه وعده بدی بدم به کسی، اگه خلافش عمل بکنم این اشکال نداره. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم چکو. میبینی این و اینا نمیگن لعذبنکم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب خیلی چیده. حسین چکو ببین اینجوریه. حتی این نباید کسی رو مغرور بکنه به اینکه، چون ما که نمیدونیم که چه جوری بخه میزن نمیزنه بخره، ولی اینجوری هست که ان عذابی لشدید. ولو یعاخد الله الناس، اگه قرار بود خدا مؤاخذه کنه بر پشت زمین احدی رو نباید به جا میذاشت، چون که نعمت خیلی زیاده، نعمتی که خیلی زیاده ظلمت ماش خیلی زیاده، به تبع ظلمش زیاده. اگر اون ور غفور و رحیم نباشه باید جنبنده رو نذاره رو زمین، اگر اون طرف. بر همین یه آیه میگه انت عود نعمت الله لا تحصوها، این انسان لوالمون کفار، طرف بندش، طرف رب العالمین هم نبی لغفور و رحیم، این هم میشه طرف خداش. خب از این آیه بگذاریم. خب از اینجا یه مقداری داستان حضرت ابراهیم شروع میشه که تقریبا با همین بحث ها و بحث قیامت در انتهاش این سوره به پایان برسه. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنوبنی و بنی نعبد الاصنام. شما سوره مبارکه بقره رو بیارید آیه 126 صفحه 19. این ابتدا شبیه اینه با یه تفاوت، شبیه اینه با یه تفاوت کوچیکی که ببینید تشخیص میدید که موقع ببینید یعنی چه تشخیص میدید از ظاهرش که آخه معلوم. اونجا در سوره مبارکه یه بقره میبینید که باید قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا. حالا خب این نتیجه چیه؟ احسن ببینید این آیه سوره بقره مال اون موقعی است که دست زن و بچه رو گرفته آورده تو این صحرا گذاشته رو بر کرده رفته. این آیه سوره ابراهیم از این قرینه که اینجا میگه و قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی این بلد رو ایمن قرار بده، اونجا میگه که رب اجعل هذا، یعنی اینجا که هیچ چیزی نیست، هذا بلدا آمنا، اینو بکنش بلد امن، بلد امنش بکن. اینجا که یه بیابونه برهوت لم یزده چه اینجوریه، اینو بکنش یه بلد امن. یه بحثی بود که ما در سوره یوسف کردیم، اینجا هم مجبوریم که در حقیقت حالا بدون مراجعه به آیات لااقل بحثشو بگیم. و اونی که ببینید در سوره مبارکه بقره داره عبارتی رو دعا میکنه و اون میگه که قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، یعنی اینجا رو بکن یه بلد داره امنیت. یه بحثی در قرآن وجود داره، بحث شهرنشینی و بادیه نشینی، تبلیغ قرآن رو بحث شهرنشینی و نه روستانشینی و بادیه نشینی. منتها شهرنشینی تعبیرش اگه تصور کردید به این معناست که آدم ها مصرف کننده همه بخورن، منظور این نیست. از اون ور تو اونجا هم تو سوره یوسف سر که شما رو از وجا بکن من البد و داره خدا رو سپاس میگه که شما رو از بادیه نجات داد، از بادیه نجات، از بادیه نشینی نجات پیدا کردن. اینی که قرآن راجبه اعراب، اعراب بعضی فکر میکنن تعریف جمع، ما چون که خودمون میگیم به عرب ها میگیم اعراب، فکر میکنیم اعراب تو عربی هم همینه، اعراب جمعی که مفرد نداره، عرب جمعش عربه، اعراب یعنی بادیه نشینان. کلن اگر میبینید راجب اعراب عبارات خیلی بدی رو قرآن به کار میبره که الاعراب اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله، اینایی که بادیه نشینن اینا کفر و نفاقشون خیلی بیشتره و اینجوریه که اجدر و الله یعلم و حدود ما، اینا شایسته ترن برای اینی که حدود ما انزل الله رو نمیدونن. یا قالت الاعراب آمنا، اعراب مدل برخوردشون به پیغمبر این جوریه که میان میگن که ایمان آوردیم و فلان، بعد میگه شما ایمان نیاورد. این چه چیزیه که قرآن راجع به اعراب و بادیه نشینی، فرهنگ بادیه نشینی از این ور و از این ور، فرهنگ شهر نشینی و اینی که آدم در شهر باشه و تعبیر شهر اساسا تو قرآن به چه معنایی؟ آیا به معنای مثلا این ساختمان‌های بلند و مثلا مترو مثلا اینا درست شد، مثلا شد شهر؟ مثلا بخوام چکیده این رو بگم این است که اونجایی شهر محسوب میشه و درسته که آدم وجود داشته باشه اونجا و اصلا اونجا زندگی باید بکنه و اصلا باید غیر اونجا زندگی نکنه، جاییست که معارف هست، عالم هست، معلم هست، این حرفا هست. شما کسایی که از شما مصاحبات جهادی تشریف بردن اینو کرات و مرات زیاد دیدن که شما گاهی اوقات این روستاهای دور افتاده که میرید میبینید عالم نداره، معلم نداره، شما چی دارید؟ معارف که هیئتی، جلسه قرآن، هیچ میبینید به واسطه اینکه هیچی ندارن حضورشون در طبیعت شاید یه لطافتایی براشون درست بکنه، ولی فرسنگ‌ها و دین و معارف فاصله پیدا میکنن، خیلی با دین فاصله پیدا میکنن. اینه که قرآن میگه اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل، اینا خیلی شایسته از این که معارف نمیفهم، این حدود ما انزل رو نمیدونه. شما میبینید در ابتدایات دینش گیره، شما بالاخره این قرآن رو گفتن که آدما بخونن یا گفتن که آدما نخونن، گفتن آدما بفهمن یا نفهمن. البته بعضی ممکنه تو تهران هم زندگی کنن، تو دهات دارن زندگی میکنن، یعنی تو تهران هم تو دهات دارن زندگی میکنن. خب اصلا حضور یه نفر یه جایی که خب یه عالمی باشه، یه معلمی باشه، هیئتی باشه، حرف حسابی باشه، دعایی باشه، چیزی سنایی باشه، بالاخره ایناست که حقیقت آدم رو میتونه حفظ بکنه. وگرنه اصلا بعضی وقتا اینا تعجب میکنه، همش تو بیابون داره میره میاد. اینا به یکیشون تو همین عید گفتیم که توهینی به اگه یه لور وجود داره او اینجوری گفت، گفتش که مثلا شما یه نماز نمیخونید، نماز لور نماز نمیخوانم اینجوری گفتیم مثلا چیکار میکنیم همچین با یه چیز پرامه لور نماز نمیخوانم که مثلا نماز برای چی دارم بخونه مثلا اینجوری. البته یه بعدن یه حرفی زد که ما رو واقعا توی چالش انداخت، خب تو این همه خوانده کجا رو گرفتی؟ دیدیم واقعا یه سوال عمیق رو برای خودم مطرح کرد. ولی تعبیر شهر شدن و البته نظام که برخواد تو شهر یه مقداری اجرا میشه، قالبی که رعایت میکنن همدیگه رو، یه سری اخلاقیات رو رعایت بکنن، اینها زمینه رو یه مقداری بیشتر فراهم میکنه برای اینکه اینها بیان و معارف رو بیان. به معنی تعبیر بلد و شهر شدن. خب این شاید این تعابیری که قرآن میکنه راهکاری بتونه اساسا برای چونم مصالحه جهادی برای چه بده. ما که واقعا نمیتونیم اصلا پس بر نمیاد که خب این همه گسیل آدم عالم توه، چون که عالم واقعا حالا ممکنه یه روحانی مثلا اینجا شما ببینید خوشتون نیاد ها، حتی اشتباه میکنید، ولی تو اونجا تو روستا اینجوریست که همه کار است، یعنی روحانی اینجوری که همه کار میکنه و یه حیاتی میده به اون روستا. یعنی میبینید بحث معلمشون هست، استاد درسای دینیشون هست، حل و فصل اختلافاتشون هست، اصلا همین عبا و عمامه رو که میده تو اونجا حرکت میکنه میبینید یه نوریه وسط اون ظلمات اونجا داره حرکت میکنه، کارهای متعددی از دستش برمیاد و انجام میده. خب این باید هر جای همچین آدم های وجود داشته باشن توش دیگه. خب وقتی نداره یه کاری بکنه رو داشته باشه، ولو اینکه یه سوشون آدم تجمیع بکنه، روستاها رو جمع‌بندی بکنه، تبدیل بکنه به یه روستای بزرگ، خب 5 نفر با هم دیگه کنار هم بی 5 تا فامیل، یه 5 تا خونه، ببینید که این شده یه روستا. خب اینو چجوری میشه برای اینجا معلم بود، چجوری میشه مدرسه زد، چجوری میشه تعلیم داد، چجوری و هزاران چجوری دیگه می... حالا برقشو کشیدی، خب همه چی که برق نیست که، هی همه چی سیمان بکاریم تو زمین میشه، خب برقش رسید. حالا برقش رسید، میدونی که برقش برسه چی میرسه پشت سرش؟ چون که ما بیکاریم، یه ده خوب کار میکنن، پشت سرش یه وی سی دی میره با اینقدر فیلم، یعنی پشت سری که این برق میره اونجا یه وی سی دی میره و اینقدر فیلم ناجور که ما گاهی اوقات تو حتی کفرا میدیم. یعنی که آقا مثلا اینجا چیه جریان چیه، شما تو کفری ولی وی سی دی هست اینا، خدا آره خانومی اومد کل این منطقه رو وی سی دی داد. خب بالاخره اون خانوم نزد حضرت اول فاز که نکرده بود که وی سی دی به کفرها، بلکه با اینقدر فیلم ناجور به اینا دارن کار میکنن. نکی میگن نمیدونم تهاجم فرنگی نداریم، اینا توهماته فلان، اینا داریم، توهمات هم نیست. حالا ممکنه ما برای سهل مسئولیت از خودمون خیلی قلیستر ممکنه بکنیم، ولی اون هست، این برق میره این چیزا میره. خب این برق میره عالم انزه برق ارزش نداره بره الکترون ها، خب این باید عالم بره اونجا، مگه میشه اون موقع عالم؟ میدونیم ما یکی دوتا روستا نداریم که، هزار تا دو هزار تا ده هزار تا روستا که ما نداریم که. میبینید پشت تپه تپه میبینید همینجوری روستا روستا. خب اینا واقعا باید فکری کن، نظر قرآن اینه، نظر قرآن اینه که اون بادیه ها رو باید کرد شهر، یعنی اون بادیه ها باید بشه شهر، اونا نباید بادیه نشین بمونن. حقیقت آدم بنده به همین این معارفه. لذا اینجا اگه میگه هادام بلدن آمنن، یعنی بلد بشه و آمن بشه، اون موقع وقتی که این باز دوباره حضرت ابراهیم رفته و برگشته، ظاهرا اونجا شده بلد، اونجا شده بلد، بالاخره اومدن و یه چیزی پیدا شده، یه نظام بالاخره شهرنشینی هم توش پیدا شده، رفتن اومدن. قال ابراهیم و رب اجعل هذا البلد، حالا اینو بکنش آمنا، اینو بکنش آمن، اینو دقیقاً با امنیتش بکن، وجنوبنی و بنی ین نعبد الاصنام. این آواز دوباره از اون جاییست که ما میگیم متشابهات قرآنه. چی میگه این به ما متشابهات قرآن؟ کل قرآن، کل روح قرآن، وجنوبنی و بنی ین نعبد الاصنام، یعنی میباید که یه کاری بکن من بت نپرستم. حضرت ابراهیم میگه منو از عبادت اصنام دور بدار که من بت نپرستم و بنیه اونا هم بت نپرستن، من و بنیه بت نپرستن. اینی که من بت نپرستم این واضحه، بحث من بت نپرستم این که بت پرست اینه داره به خدا میگه. خب بعد اینا مقاماتشون جوریست که فرسنگ ها فاصله داره از بس بت پرستی. مثل این که شما هیچ موقع از این جوری دعا میکنین خدایا کاری بکن من این سرام نکنم تو سطل آشغال خونمون زباله ها بخورم، نکنه من هم چی کاری بکنم، اصلا این مورد دعای اینا نیست، کما که این مورد دعای شما نیست. اینی که بگیم اینا نیاکن نزدیک بحث بت‌پرستی بودن و میترسیده از بحث بت‌پرستی و گفتن که وجنه بودنی و بنی هم نبودن اصلا، این سنم اینجا با سنم که دارن بنیت از خدا میخوان ممکنه در لفظ مشترک در مفاهیم و مصادیقش متفاوت. یه موقع میگن که این بنی من و بچه های من بت‌پرست نشن، یه موقع بحث این است که اونا بت‌پرست نشن ما چی؟ ما سنمی که برای اینا هست فرق داره برای سنمی که برای بقیه هست. این شما معنی سنم و بت رو انقدر رقیق کنید تا به یه توحید بسیار ناب برسید، اونو نسبت دادید به حضرت ابراهیم، اون اشکال نداره. معنی سنم رو و بت رو هی رقیقش کنید به معنا رقیق شده برسید که بشه یک توحید ناب از توش در بیاد، اون نحوه بت نپرستیدن دیگه. اینو نسبت بدید کما اینکه در نهج البلاغه میفرماید که فانزلوهم به احسن منازل قرآن، اونا رو در احسن منازل قرآن بنشونید، ائمه رو و پیامبران رو، نه اینکه بگید که اینا مثلا در مثلا نزدیک بحث بت پرستی اینا بودن. کسی که پیامبر شده شما حالا یه مقدارش توی محرمزون شاید او باید انسان کامل شده باشه، انسان کامل تا چه درجه هایی باید رفته باشه؟ تا اون درجه هایی که او رفته دیگه بت پرستی اصلا براش معنا نداره، یعنی بیاد سنگ و چوب بپرسته اصلا براش معنا نداره. این وجنبنیش این و بنی هم یه تعبیری داره قرآن کلا راجع به بنی که اون موقع در آیه بعدش هم می‌بینید، اینو شاید با آیه بعد الان بخونیم و توضیح بدیم که میگه رب انهن، یعنی اون اصنام، اضلل کثیرا من الناس، بیشتر مردم رو اینا دارن گمراه میکنن. همونی بود که در سوره یوسف هم هست که چیه؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون، اکثری مؤمنین مشرکن. خب اکثری که ایمان نمیارن، و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثری مردم ایمان نمیارن، یه اقلی ایمان میارن، تو اون اقلیشون اکثریشون مشرکن، یه اقلیشون مؤمنن، یه موحدن. خب این که میگه رب انهن اضلل کثیرا من الناس، کثیری از مردم همین بت ها گمراه میکنن. حالا شما بفرمایید بت پرستی نمیدونم چینی و فلان اینا الان نیست، خیلی چیزای دیگه هست، علم پرستی هست اونم بت پرستی، هوا پرستی هست اونم بت پرستی، قوم و خیش پرستی هست اونم بت پرستی، آب و اجداد پرستی هست اونم، فرهنگ عمومی پرستی. میگه این چیه؟ میگه همه همین کار میکنن، همه بی خود میکنن همین کار میکنن. میگه این مراسم عروسی چرا باید مثلا فرض بفرمایید که یه منوش مثلا 30,000 تومانه، تازه چی داریم 50,000 تومانی، 60,000 تومانی، 70,000 تومانی شده، یعنی چی؟ یعنی یه آدم 50,000 تومان برش داره خرج میشه، خب 500 تا مهمون هم دارن، 65,000,000 تومان پول. این چرا اینجوری میکنین؟ خب همه میکنن، خب همه غلط میکنن، این کارو میکنن، همه اشتباه میکنن، چی کاری میکنن؟ این یه نوع بت پرستیه، این یه نوع بت پرستیه. شما هم میگن بت پرستی میکنه یه سنگ یه چوبی رو بذاره مثلا اینجوری بکنه، این که فرهنگ عمومی پرستیدن، هر چی در مقابل حق پرستی قرار بگیره بت پرستیه، میبینی خودپرستیه، بدتر از خودپرستی، میبینی عادات اجتماعی پرستیه، علم پرستیه، پدر پرستیه، مادر پرستیه، اینا احترام به اینا فرق داره با پرستیدن اینا. خب این مجموعه میبینید که میشه اولن نه کتین. اغلب آدم ها دارن با همین ها چی میکنن، نظام زندگیشون رو با همین که آداب اجتماعی به ما میگه، رسم و رسومات قومی به ما میگه، بالاخره این پسرمو من اگر ازش دفاع نکنم، این یه جا من احتیاج پیدا کنه باید من دفاع کنه، میبینی یه باندی تشکیل میده. خیلی وقتا بحث احزاب نگید، بس سیاسی ها، بحث احزاب یه فرم خاصش بت‌پرستیه. میبینی که من و تو شدیم یه حزب، ولو این که تو که اشتباه کردی من باید از تو دفاع کنم. چرا؟ چون من هم حزبی تو هم، قاعده حزبه. وقتی تو حرف اشتباه زدی، من و تو چون که با هم دیگه یه حزب شدیم، من باید بیام از تو دفاع کنم. کی گفته؟ خب قاعده من زیراب زنی میشه حزب از زیر فلا هزار. خب میشه مردم فریب همین داستان رو دارن کنن. اولل نه کثیرن من الناس. حالا فمن تبعنی فانه منی. اینو کی میگه؟ خدا میگه؟ فمن تبعنی فانه منی؟ نه، اینو خود حضرت ابراهیم میگه. فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت بکنه او از من میشود. حالا اینو میخوام گره بزنم و بحث بنی. ببینید یه فرهنگ باز دور قرآن داره تو بحث ذریه بنوت، و اون فرهنگی است که اگه میبینید حضرت ابراهیم دعا کرده برای بنیش، اینجوری نیست که برای مثلا اولاد خودش دعا کرده، برای اولاد خودش فقط الان دعا کرده. حالا مثلا ما اگه نباشیم مثلا از اولاد حضرت ابراهیم، اینو برای ما دعا نکرده. یا این چه بالاخره چه جوریه؟ باز این بحث یه گریزی تو سوره یوسف خورد به مناسبتی باز داره، چون که این جماعت به اونجا فرق داره مجبورم بگم. و اونی که ببینید، ما اولا خیلی وقتا آدم ها رو گره میکنیم به همین این نسب ظاهری که پیدا کردن، خیلی گره میزنیم که این الان داداش اونه، عموش اونه، اینش اونه، اونش اونه. تا ما میخواییم برآورد کنیم این آدم کیه، باید برآورد کنیم هزار تا نسبتی که این آدم داره به لحاظ ظاهری و به لحاظ خوبی. این چه نسبت هایی داره؟ سببا و نسبا چه نسبتی؟ به قول قرآن سببا نسبا و سهرا، سهرا یعنی دامادی. خب این چه نسبت هایی داره؟ من یه موقعی به احد دوستان بود، گفتن اگه پیغمبر تو گزینش این ادارات شرکت میکرد قطعا رد شده بود، چون که یه عموش ابو سفیان، یه عموش به حقیقت ابو جهل، اینا هم کلا رسانه‌ای هم شده قضیه، یعنی خود تو قرآن هم دیگه گفته. خب بعد نمیدونم زن عموش که اون پسر عموش که معاویه است، نوه عموش قاتل امام حسین، بعد چیز اون چیزش که یه پدر خانمش که عمر، یکیش ابوبکر، اینا یعنی بدترین شرار خلق روزگار نسبن و سببن با پیغمبر نسبت نزدیک دارن. خب ولی پیغمبر پیغمبره، پیغمبر همونی که ان الی ربک المنتهاست، منتهای کار، بزرگترین جدول وجودی عالمه پیغمبر. با این همه نسبت، با این همه نسبت فاسد، او اینه. خب اینقدری که ما هی داریم رو بحث نسبت‌های ظاهری یه نفر کار می‌کنیم، البته حالا موقع میگن ازدواج چیه، اگر اون نسبت تأثیرگذاریه، مثلا یعنی خب تو بالاخره اگه یه نسبت تأثیرگذاریه، اون نسبت تأثیرگذار بالاخره تأثیرگذار دیگه، باید اون تأثیرش لحاظ بشه که نسبتی داره با کسی، اون نسبت هم توی این ازدواج تأثیر گذاره. خب طبیعتا این قرار نیست کار غیر اوغلایی بشه دیگه، این نسبت تأثیر گذار است. خب همین تأثیرش هم اندازه خودش، نه اینکه شما مثلا پسر عموش مثلا کسی نمیبینن هم دیگه معتاده نمیشه، مثلا این درست نشد، این ازدواج انجام نباید بشه، نه رابطه دارن با اون پسر عمو، نه چین، به همون میزان تأثیرگذاری که اون نسبت وجود داره. منتها اینی که اساساً این کیه، ماها خیلی وقتا قواعدی رو درست کردیم، حالا من یه مقدارم چی بکنم صحبت بکنم، یه سری قواعدی رو درست کردیم که دینی نیست اساسا، از دین بر نیومده. مثلا ببینیم میگیم که اگه این عالمه، اگه این خودش بلده بچه این حرف رو، چرا بچهش اینجوریه؟ چرا بچه خودش اینجوری در اومده؟ هیچ ربط نداره که یه نفر که شما دارید او رو با بچهش میسنجید، اگر این عالمه چرا بچهش اینجوریه؟ خود روایت اومده که از حد الناس فی العالم بنو ثم قرابته ثم جیرانه، بی رغبت ترین آدم ها به عالم بچه هاشن، بی رغبت ترین آدم ها. چرا؟ توی خود روایت اومده روایت به خاطر دم دسته، به خاطر که دم دسته خیلی بی رغبت هم به او، یعنی بی رغبت هم میگه خب این که بابا اون هست که مثلا یا عالم هم و بلده، خب تو خونه هم که کسی منبر نمیره که، اگه میبینید بیشتر بچه های علما بد میشن یه دلیلش اینه. خب البته همه حرف این نیست، یه نه ترس بگی اگه ما مثلا چیز بشه پس ما اگه یه آدم متدینی بشیم مثلا حالا بچه همون بد میشن، نه همه یه حرف این نیست. بالاخره این که اگر کسی والدین صالح داشته باشه خدا کمک میکنه، اگر خضر راهی میفرسته، کان ابوهما صالحا، بچه اینها مثل جای خودش. و نمیخوام بگم تمام بد شدن بچه های علما ریشه در همین این روایت داره، خیلی وقتا به خاطر اینی که بنده که اینجا میشینم بزرگترین حرفا رو میزنم میرم تو خونه میبینید که یک میلیون نیوم اینم عمل نمیکنم، خب بچه میفهمه دیگه، یه اه میاد اینجا میشینه میگه که چه حرفایی، میره تو خونه میبینه اه مثلا این بابا مثلا که مثلا نمازش هم باید با لنگ و لغت بخونه، خب ما بعد حالا اومده اینجا میگه آقا مثلا نماز شب نمیدونی آقا چی مثلا فلان اینا، خب میبینی که میگه اگه اه قراره اینجوریه پس، خب این میبینی که دلیل عمدش هم اینه. اینی که ما با چی لحاظ میشیم، با چی سنجیده میشیم، با این سرش و این بحث بنوت و بحث زراری، اینی که الحقنا بهم ذریتهم، حالا آیا اون عالم، شما این ملاک رو نگیم، ملاک رو از دین بگی، بعضی آقا تو مسجد مرد خیلی خوبه، تو دستشویی مرد با سر رفته تو جهنم، ربطی نداره. اگه تو مسجد مرد خیلی خوبه، شما باید بگید خیلی خوبه، تو دستشویی هم بمیره باید بگید خیلی خوبه. خیلی از ما روایاتی داریم که گفتن که اگر یه مؤمنی ممکنه خیلی بد جون بده، خیلی بد جون بده، بخاطر اینکه خدا میخواد اینجا تسبیح کنه کارشو که اونجا یه زر وارد بهش بشه، ممکنه یه آدم بسیار بدی اینجا خیلی خوب جون بده به دلیل اینکه خدا میخواد باش تصفیه کنه، اونجا هیچ حسابی با خدا نداشته باشه دیگه، یا ما موقع اخذ جان مثلا سخت بود، خب این بی حساب وارد در به غیر حساب وارد جهنم بشه، خب این قواعد رو شما نگید که این که داره تو تلویزیون صحبت میکنه، من چون این خیلی شنیدم، این خانومی که داره تلویزیون صحبت میکنه بچه هاش میشنسی؟ بچه هاش این مانتویی های قیرتیه فلان و بیسار اینا، چون ربطی داره به این خانوم، این خانوم داره صحبت میکنه، خودش هم خیلی آدم خوبیه، حرفای این میزنه خیلی حرفای خوب میزنه، بچه هم قیرتی شدن هیچ ربطی ممکنه به اون خانوم نداشته باشه، ممکنه ربطی به اون خانوم نداشته باشه. اون موقع این عالم ضراریش میشه کی؟ این عالمی که میبینید هزاران و ده هزاران شاگرد تربیت کرده و به راه خدا برده، ضراری اون عالم که ضراری اون عالم اون ده هزار شاگردی که تربیت کرده، این الحقنا ذریتهم، این که نماده الحاق ذریه داریم که ذریه آدم به آدم ملحق میشن، تو قرآن هست ممکنه ذریه کسی ذریه بدی باشه. خب مگه از ذراری حضرت ابراهیم همه خوب هم مگه؟ خواهی بخوانه همه حضرت ابراهیم ملحق باشه که نمیشه که. اصلا این چیه که حقیقت ای رو تشکیل میده بحث بنووت و ابووت رو تشکیل میده. انا و علی یون عبوا هذه الامه، من و علی، من پیغمبر و علی پدر این امتیم، پدر و پدر والدین این امت. ممکنه کسی سادات باشه و والدینش پیغمبر نباشه، ممکن است رب یا ممکنه سادات نباشه و والدینش پیغمبر باشه. هذه الامه اگه باشه، هذه الامه باشه، فمن تبعنی فانه منی. این بحث سلمان و منا فقط مختص به سلمان نیست، و تو رواد راجع به خیلی دیگه هم گفتن، مثلا راجع به فزه خادمه حضرت زهرا هم گفتن الفزه تو منا اهل البیت، فزه از ماست. این از بودن و به مقام منا رسیدن سرش تو تبعیته، نه تو های هوی، نه تو نسب ظاهری. میبینید تو جهن سوره هود راجع به نوح رسمن وقتی نوح برمیگرده میگه که شما ببینید در این آیه صفحه 226 آیه 45 پایین صفحه میگه و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. خب میگه این ارزاد من از اهل منه. چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه آیه 40 رو نگاه کنید، یا فکر نکنید در پارتی بازی میکنه. آیه 40 چون بعضی این آیه رو میگیرن پارتی بازی حضرت نوح، این آیه که میگه بابا اینه بی خیال دیگه، خدا مثلا این دیگه بچه خودمونه بیا. نه، این آیه 40 اینجوریه، حتی جا امر نوافار تنور، خدا بخواد تنوری که آتیش میده آب میاد توش، خدا اگه بخواد از تنوری که توش آتیش میاد حالا آب میاد، و فارت تنور، تنور فوران میکنه توش آب. حتی اگه جا امرنا فارت تنور قل نحمل، گفتیم احمل فیها من کل الزوجین اثنین و اهلکه، اهلت هم بنشان در اون چیز. این اهلکه فعل نیست، اهلکه یعنی اهلکه، یعنی هلاک کرد مثلا، این و اهلکه یعنی اهلت هم الا من سبق علیه القول و من آمن. این از هر حیوانای اینا دو جا بذار و اهلکه هم بذار. حالا که این میشه پایینش میگه و نادا نوح و ربهو، سر قضیه که میشه و خلاصه میگه که حضرت نوح بهش میگه یا بنیر کم معنا ولا تکن مع الکافرین، میگه بیا سوار کشتی بشه. یه قال صحابی الا جبلا یحسمون، میگن روی نقطه بالا وای میسن. به ما میگن آقا بیایید توی هیئت ها، بیایید توی چیزا، بیایید معارف. یه قال صحابی الا علم، آقا میسن اونجا میرم روی اوشو وای میسن. خب رو حضرت های اوشو وای میسن اونجا مشکلات هم حل میشه. طوفان منو نمیگیره، این طوفان میگیره همه رو. این نحن سفن النجات، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. این تو این سفینه النجات سوار شدیم، شدیم نشدیم قال سعاویس و آوی نداره. این بری جوایسی این طوفانه میاد میگیره. این با دست آدم به این اهل بیت و امام حسین و هیئت و گریه و زاری و فینا باشه، این سلاح و البکا باید باشه، نباشه میگیره. نگوز قال سعاوی میرم پیش روان پزشک، میرم پیش روان شناس، میرم پیش نمیرم فلان، اونا سر جای خودش، اونا سر جای خود. ولی این طوفان میاد. حالا یه موقع طوفان هم همیشه میاد، یا طوفان آبیه یا طوفان فرهنگیه یا طوفان یه چی دیگه. خیلی طوفان هست. حالا این طوفان یا آبیه یا فرهنگیه. این طوفان آبی اومد، او گفت قال صحابی الاده بهشم گفت قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. امروز دیگه وقتی این حرفا نیست که تو من برم جای بلند وای میسم، اونم جای فلان وای میسم. اینا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بینه و الموجود فکانه من المغرقین بعدش هم اون آیه بسیار زیبایی که به لحاظ ادبی بسیار زیباست، حالا این خیلی آیه قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلی و قیل الماء و قضی الامر، وقتی این آیه داستان داره، اون که اومدن تحدی قرآن رو جواب بدن، یه عده ادبای عرب میشستن، این آیه همون موقع نازل شد. این آیه که نازل شد اینا بساطشون رو جمع کردن گفتن بار بابا ما میخوایم چی بگیم. این آیه میگن به شدت لحاظ ادبی قویه، حالا اون آیه که ادیبا بهتر میفهمن، و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلی و قیل الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، همون گفتی اهلک ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق تو وعده و انت احکم الحاکمین، قال یا نوح انه لیس من اهلی، اصلا اهل تو نیست. ببینید اهل، اهل، اهلیت، اهل سرش تو اهلیته. کی بخواد اهل کی باشه این سرش تو اهلیته، کی بخواد اهل البیت باشه اون سیرش تو اهلیت و بیته. که اگه بگردید در معانی قرآن، ما یه بیت مقامی داریم، یه بیت تینی داریم، بیت تینی همین خشت و گلیه، یه بیت مقامی داریم که اون بیت ریشش تو همین تبعیته. اگر میگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، اصلا اون اهل البیت لزومی نداره که ما یه رو باید بری بگی فلانی فلانی اینان، اهل البیت، اهل البیت کدوم بیت؟ همون بیت مقامیشون. کدوم اهلی؟ همون که اهل شده، و اینا اهل اون خونه زیاد بودن. شاهد میخوای فی بیوت اذن الله ان ترفع، میگه در بیوتی که خدا اذن داده که رفع بشه، کدوم بیوت بوده؟ این بیت، بیته و این بیت رفع میشه، مگه و این بیت بالا میره؟ یه بیت مقامی وجود داره که اون بالا میره. اینا یه اهل، اهلی وجود داره که اینا اهلیت داشتن، منی بودن، منا بودن. میشود اینجوری بشه که بگن فلانی هم منا اهل البیت؟ بله، سرش کجا؟ تو تبعیته. فمن تبعنی فانه منی، بحث بنووت و ابوت هم تو همین جاست، یعنی گره میخوره به همین تبعیت که و بنی نعبد الاصنام. ذریه هم که به آدم الحاق میشن، اون کسایی هم که از آدم نشأت گرفتن و حقیقت خودشون رو پیدا کردن. ضراری اون عالم هزاران شاگردی که او عالم داره بهش ملحق میشه، او ذریه اوه، اونم انه لیس من اهل، انه عمل غیر صالح و و این چیزا. لذا بله، او انفسکم و اهلیکم. ببینید نمیخوام بگم اون، یعنی هر جا که شما بحث اهل دیدید او انفسکم و اهلیکم نارا، این عبارتی که به آدم در درجه اول درست کردن خودش و خانواده، یعنی نگهداری و پاسبانی خودش و خانواده، این وظیفه اول، این سر جاش هست. یعنی آدم اول باید خودش رو بپاد، بعدش هم خانواده خودش رو بپاد، بعدا نهادهای اجتماعی دیگر رو بپاد. منتهای مراتب این نیست که اگر خودش رو بپاد، خانواده‌اش هم بپاد، حتما باید مثلا یه اهل چه. بالاخره ما امام هادی رو داریم، جعفر کذاب، حضرت نوح رو داریم. بالاخره حضرت نوح که قصه لیلی مجنون نمیخون برای بچه‌اش، که داشته وحی خدا رو میخونده دیگه، حالا یه بچه‌ش این شده. امام هادی هم همین، اینا جعفر، یکی شد جعفر طیار، یکی شد جعفر طرار. خب بالاخره جعفر ده جعفر، یکی برادر امیرالمومنین شد جعفر طیار، یکی هم شد پسر امام هادی جعفر طرار. خب جعفر کذاب، اینا هست. ما وظیفه ما این است که قو انفسکم و اهلیکم. ولی بحث گره خوردن، بحث به خصوص تو آیاتی که به بحث‌های اعتقادی مربوط میشه و بحث نهایت به بحث معاد مربوط میشه، تو اینجا دقیقاً به اونجایی میخوره که بحث زردیه و بنووت و ابوت و همین اهل بودن و شایستگی و منی بودن و فمن تبعنی فانه منی و به این مسئله باید گره خوردن. بله،
این دو فرق داره.
بله همین دیگه، خدا بله میگن تفصیل قاطع شرکته، درست ببینید، ولی خدا بحث ترقی میده. سوالش اینه که میگه و من آمن جز اون اهل نگفته، درسته؟ میگن تفصیل قاطع شرکت، این آخوندا میگن منظورش همینه، اینه که یه چیز جدا بشه قاطع شرکت، یعنی اینا با هم دیگه شریک نیستن وقتی جدا گفته، در درجه اول تفصیل قاطع شرکت. اهلکه ای که خدا گفت، کیو گفت؟ یعنی همین اهل خانواده خودتو گفت. و من آمنم که گفت، یعنی مؤمنینو گفت، اینجا درسته. میاد میگه ان ابن من اهلی، داره خانوادهشو میگه. خدا قضیه رو تغییر میده، یعنی گفتمان رو خدا عوض میکنه در آیه بعدش. بالاخره نمیخواد بگی که این از مثلا نطفه تو نبوده که، شاهدش هم بخاطر اینکه میگه انه عملون غیر صالح، اون یه عمل غیر صالحه این. خب که اینم خوره خیلی حرف داره، عملون غیر صالح بحثش اینجا نمیشه کرد که چرا نمیگه زو عملن، بعضی یه زو اضافه میکنن خودشون راحت کنن، یعنی میگن انه زو عملن غیر صالح، یعنی که دارای عمل غیر صالح. نه، خدا این خوش بلد بود یه انه زو عملن غیر صالح، انه عملن غیر صالح. خب خدا قضیه اهل رو از آن چه گفتمان قبلی بوده ترقی میده، به یک جریان جدیدی تبدیل میکنه، میگه اصلا اون اهل تو نیست. حالا اولش با اون بحث شروع میشه، ولی خدا گفتمان اهل رو تغییر میده، تبدیل به این گفتمان میکنه. بله ببینید، سید بودن نمیگیم اصلا هیچ این بحث ضراری خونی بودن هیچ چیزی نداره، هیچ خاصیتی نداره، کما اینکه اصلا بحث سید و غیر سید هم بذارید کنار، این که شما پدرتون کی باشه یا اون یکی کسی دیگر باشه در احوالات شما موثره، هست شما. نه نه نه، اصلا اون روحیات و اون نطفه‌ای که اومده، اصلا شما کسی پدر شهید شده در طفولیت، اصلا همون، یعنی اینی که کسی چه دقیقاً اجدادی داشته باشه اون مؤثره تو اون. حالا وقتی سید باشه میبینی که خب میشه جدش پیغمبر میشه، خب حالا تأثیر داره، منتها آیا این است که بگوییم سید یعنی آن که دیگه بی برو برگرد هیچ، اصلا اون دیگه مطلق الانانه، مثلا مطلق الانانه، او خیالش راحت، الحقنا لهم ذریتهم، وقتی الحاق ذریه بشه ضاف میشه اصلا پدرش پیغمبر، نه اینجوری نیست، ذریه یه گفتمان دیگه داره تو قرآن، خب گفتمان دیگری داره در قرآن، که اینجوری نیست که فکر بکنی که مثلا حالا یه سید، بله یه چیزایی داره، یه ذخایری داره که باید اون ذخایرش استفاده بکنه، که باید هم استفاده بکنه، این نکنه کفران نعمت میشه، حالا اون کار خوب بکنه. حالا اینجوری نیست که دیگه تو مطلق الانانی، چون که الحق نه لهم ذریته، بحثی بله بله اون موقع هم بوده. ببینید این نیست که، چون که اهل حضرت نوح در حقیقت غیر در حقیقت همسرش و این بچه‌اش، اینجوری که اهل حضرت نوح با اون بچه‌های خب 950 سال فکر کنید نفر پیامبری کنه چقدر اهل پیدا کنه، حتی این ابتداعا اینی که شما میگید به ذهن میرسه، ولی قاعده ای که دین میده به دست ما اینی که اهلکه رو اگر اونجا بوده نخواسته این فاصله رو، که اهلت ولو بلغ ما بلغ، اهلت هرچی که بودن، اهلت ولو این که مؤمنم نبودن، از اول این تو مثل این که اینجوری بفهمید، این تو ذهن خدا بوده که اهلکم یعنی اهل مؤمنت، منتهای مرات گذشته قضیه اومده جلو، این چیزی که بوده رو روشن کرده، نه اینکه بدا یو حاصل شد برای خدا. خدا اولش این بوده که بالاخره تو زحمت کشیدی اینا، بالاخره با اهلت همه، حالا چه زنت چه بچه‌ت، همه بچه‌ات، بعد که اومد جلو یهو خدا نظرش عوض شد که نه، این ایمان باید مؤثر باشه علل قاعده در بحث چیز. حالا یه بحث چون که یه خورده چیز بعد قضیه رو عوض کرد، گفت نه اون از اهل تو نیست و اینا. یه بحثی سر خود بحث از نوح هست که اگر یه موقع بحثی مفصل بشه، که نوح جایگاهش خیلی جایگاه ویژه‌ایه تو قرآن و اولین هلاکت با نوح انجام میشه، یعنی اولین های، و بعدش هم این بحث کاملا به بحث ایمان گره میخوره و بحث رسالت گره میخوره، چندین تا بحث به هم گره میخوره تو خود قرآن. اون موقع اگر اهلکه رو گفته از اون اولش هم اهل مؤمنه، منتها اومده جلو روشن کرده که اهل مؤمنه. بله دیگه، بله، از حضرت نوح باید باشن، مؤمن هم باشن، بله. خب خدا همین بالاخره، بله
اینا باقی باشن، این فرق بین بالاخره
ما میگیم بین مؤمنین اهل خب چرا جدا حاصل شده؟ شما یه دلیل میخواید داشته باشه دیگه. خب دلیلش ممکنه این باشه که اینا رو بگه که به ما نشون بده که نو لیسا ما این حرفا رو بفهمیم، یعنی بحث اهلیت رو و مفاد چنین مفهومی رو و اهلیت رو بخواد بروز بده، یعنی این حرفا رو زده تا یه همچین نکته‌ای رو اشاره بکنه. ولی اینجوری نیست که بگیم حالا اهل حضرت نو هر چی که بود مثلا، بعد رفت جلو یه صدا یه در آورد که بخواد یعنی چی شد که فارتیازی شد، مثلا چرا همه تو کشتی هستن فلان اینجوری، گفت نه حالا اون که اهل تو نیست و مثلا حالا قضیه پیچونده یه جوری خدا اون آخر کاری. من این چه که دلدارم بخونم جلسه بعد که به فضل خدا مهمان خداییم پنجشنبه هفته بعد، قرار بود که تایم مشخص بشه، حالا مشخص نشد، نه حالا یه مکانیزم مشخص بشه، قرار بود که یا مسجد نور فاطمی باشه، مسجد نور فاطمی همون جاییست که با کلاس ها میمیرند درش، اون دقیقا مسجد نور فاطمی به دلیل اینکه صندلی داره و خواهم مسجده، حتی اون قسمتی که ختمش برگزار میشه که دقیقا سیغه مسجد نداره، صندلی داره و فلان اینا، از این وهم مسجد بودنش که من این رو میشینم راحتم، بعضی که خوشم پا به پا میکنم من خودم اذیت میشم، یعنی من اینجا از دیدن پا به پا شدن بعضی اذیت میشم. یا مسجد نور فاطمی آخرش خواهد بود، یا همون شعبه بلواری که سال پیشم هم همونجا بود هر روزم هست و طبیعتا فکر میکنم با توجه به ساعت شرعی که الان هست بذاریم با 5:20 شروع بکنیم، یه وقت مناسب، چون که اگه بذاریم که شما بخوابید بعد از سحر و بعد بخوابید، این که طبیعتا تعلیق به محاله، لذا همونجوری که سحری که خوردن دوستان نمازشون خوندن تشریف بیارن با اون رعایت وقت فاصلهش همون 5:20 شروع استارت شد، همون موقع دقیقا زنیم، جاش هم یه جوری که نزدیک دانشگاه های اصلی تهران از کسی که میخوان دانشگاه برن، حالا یکی یه رو به دانشگاه های مذهب اصلی این هم جاش مثل شریف و امیر کبیر و علم و صنعت و تهران و علم و صنعت یا باره دوره، خب اون شهرستان کل دارم اینجا دیگه، حالا نزدیک هم هست نسبتا، حالا یه رو به هفت تعطیل بشه تا 7:30 بچه ها میرسن. یه سلام دوست من این تیکر بخونم. خطبه 42 امیرالمؤمنین یه بخش ابتدایی داره که میگذرین ازش، یه تیکه داره میفهمن که و ان الدنیا قد ولت حظا فلم یبق منها الا صبابه کسبابه الاناء اصطبها صابها. این تشبیه های امیرالمؤمنین که فوق العاده است. یه دنیا پشت کرده به سرعت داره میدود، یعنی از دنیا جز اندک نمی که ته ظرف ریخته شده ای. خب استبها صابها، این که شما ظرف ها بگیرید اینجوری خالیش بکنید بعد برگردونید، چی ته ظرف هست؟ یه خیسی دیگه. این دنیا همینقدر بیشتر باقی نمونده. فلم یبق منها الا صبابتون که صبابت الاناء اصطبها صابها، که این ریزنده ریخته اینقدر تش مونده، چیزی نمونده. علاوه ان الاخرت قد اقبلت، آخرت رو کرده. یه فرمایش اینجا هم که جای تأمل داره، میگن ولی کل منهما بنون، برای دنیا آخرت بر هر کنونش که بچه هایی دارن، یعنی دنیا آخرت بچه دارن و فرزندانی دارن، که حالا به این بحث فرزندی که تو اینجا هم هست گره میخوره. فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء دنیا، از بچه های آخرت باشید نه از بچه های دنیا، از اونجایی که رزق میگیرید از اونجا باشید نه از اینجا. چرا؟ فان کل ولد سیلحق به ابیه یوم القیامه، هر ولدی روز قیامت به ابیهش و به باباش، در حقیقت به باباش روز قیامت، تعابیر دقت میکنید، به باباش ملحق میشه روز قیامت. اینجوریست که همه میرن سراغ باباشون، همه میرن سراغ اون امامشون. ببینید طبق آیه که قرآن میگه یوم ندعو کل اناسم به امامهم، اناس رو با اماماشون میخونن، میگن علی، یه عده جمع میشن، میگن صادق، یه عده دیگه ممکن جمع میشن، بگن یزید، یه عده جمع میشن، بگن چی، یه عده جمع میشن. یوم ندعو شبیه چی؟ هم این عبارتی که گفتم اگه زمینه بکنید به اون آیه سوره بقره که حضرت ابراهیم میگه کیفه یحیی، میگه رب ارنی کیفه تحیی الموتا، که خیلی اینا اشتباه میکنن، معنیش هم اشتباه میفهمن. این آیه نمیگه رب ارنی کیفه تحیی الاموات، نمیگه اموات چجوری احیا میشن، که میگه رب ارنی کیفه تحیی الموتا، تو داری چی کار میکنی، نه اینکه اموات چجوری احیا میشن، من میخوام کاری بکنم که تو میکنی. برای همینه میگه که قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا، تو بخوان تا اینکه اینا جمع شن، یعنی تو بشو مهی، تو بشو، یعنی تو اینا رو چی بکن، تو بگو طاووس اینا جمع شن، تو بشو مهی. نه اینکه بعد به این آیه اشکال میکنن که میگن آقا مثلا خدا از ابراهیم هم چیز داشته، مثلا شک داشته، رب ارنی کیفه تحیی الموتا، اون دو آیه قبلش رو بخونید، خب به شأن هم بیاد چه توهمی میکنید. دو آیه قبلش خودش میگه که با اون چی که دارن نمرود که دارن با هم دیگه احتجاج میکنن، میگه که ربنا الذی یحیی و یمیت، میگه قال انا احیی و یمیت، خود میگه ربنا الذی، وقتی پیغمبر ابراهیم میخواد خدا شما معرفی کنه، میگه یحیی و یمیت، او همچین اعتقادی داره، ولی میخواهد که خودش بشود مظهر اسم محیی، که حالا تو بحث اسماء انشالله تو مارمزون بحث بشه اینا رو، جایگاه این بحث رو مشخص تر بشود محیی خودش، و خودش بخواند اینا جمع شن، خودش بخواند اینا. حالا میخوانند دنیا، یه سری جمع میشن، یه سری دنیایی جمع میشن اونجا، یه سری آخرتی جمع میشن اونجا. اینی که ببینید ما امر در روایت داریم که چیکار بکنید، بمیرید، موتو بمیرید، این بمیرید چه امریه؟ یعنی ما خودم بریم پرت کنیم بکشیم مثلا اون بمیریم. موتو قبلا تموتو، قبل اینکه بمیرانندتون خودتون بمیرید. مگه تو مرگ میخوام با شما چیکار بکنم؟ میخوان تعلقاتتون بکنن، خودتون هم کار بکنید. تعلقاتتون میکنن چه اتفاقی میفته براتون؟ چشمتون به عوالم دیگر روشن میشود. چشمتون که به عوالم دیگر روشن شد، شما مردید. اگر دیدید در تعابیر موت ارادی، منظور همینه. موت ارادی نه خودکشی. موت ارادی یعنی کسی بل اراده شروع میکنه تعلقات خودشو میکند. وقتی تعلقات خودشو کند، همون اتفاقی که برای بقیه تو موت میخواد بیفته برای این میفته. این میبینه، چشمش به چیزهایی روشن میشه. این میشه اصحاب آخرت، میشه ولد آخرت وقتی همینجاست. دستش بازه. وقتی دستش بازه، یه آدم دست باز وقتی اون برم میره دستش بازه. اگر میشنه که در روایات ما هست بستگی به مشخصات طرف و افعال طرف و مقام قربی طرف چقدر میتونه سرک بکشه تو این عالم، سر بزنه وقتی مرد، وقتی سر بزنه همینه. اگر کسی باشه که استاغلتم الالعرض باشه، این ور چسبیده به دنیا باشه، بره در نشاعات غیبی هم بمیره، بره در نشاعات غیبی استاغلتم الالغیب میشه، میچسبه اون نشه و به این نشه اصلا هیچ نظارتی نمیتونه بکنه. و اگر کسی اینجا دستش باز باشه و بتونه بره اونجا و بیاد اینجا و بره اونجا، بره اونجا میاد اینجا. برای همینه که میتونه در حق ضراریش کاری بکنه، میتونه در حق اینی که لطف بکنه به مؤمنین، قلوب مؤمنین رو تغییر بده. دستش بازه دی، دست بازه، یه آدم دست بازیه. اینجا وقتی دستش بازه میره اونور، اونجا هم میره دستش بازه میاد اینور. ولی وقتی اینجا دستش باز نیست، همینجا فیکسه، میره اونجا همونجا فیکس میشه. اینی که داریم که سیول حق به ابیه یوم القیامه، که عبارت دیگه اش هم سیول حق به امهی یوم القیامه، خب که به مادرش، به پدرش، به خاصه این ابوینش میچسبه، به ابوینش ملحق به اونها میشود، که به این آیات هم ارتباط داره، ارتقای مونده هنوز فرازاییش. اونجا هم معادلاتش میشه دنیوی. اگر اینجا معادلاتش کاملا دنیویه، اونجا هم معادلاتش دنیویه. حرفاش هم همینه، کفر از لاولای حرفاش، بازم اون دنیا هم در میاد. اون اگه اینجا اصحاب لعنت کردن این ور اون وره، هی اینو لعنت میکنه، اونو لعنت میکنه، یه رفیقشو لعنت میکنه، به این غضب میکنه، به اون غضب میکنه، میبینید که بره تو اونجا، تو اونجا هم با اینکه جهنه رفقاشو لعنت میکنه چی میکنه. اگه اینجا اهل سلم و صفا و صمیمیت و با هم علا سرور متقابلینن، اینجا اونجا هم علا سرور متقابلینن. اونجا به خصوصیاته که تو این دنیا کسی گرفته، که میشه اب او و میشه ام او و میشه کسی که داره ازش ارتزاق میکنه، معادلاتش میشه اونجور معادلاتی. اگه کسی اومد کنار دکه شما دکه زد، اگه گفتی که هی رزق منو نیا کن داره قد میکنه، زیراوشو بزنم، تو بازار نمیدونی گاهی اوقات فاکتور نمینویسه جلو شما. بدبخت فکر میکنه، من فکر میکنم که اگه تو فاکتور بنویسی جلو من میام سرفاکتور میخونم که ببینم که شما مشتریت کیه و من میرم مشتریتو بدزدم مثلا. بیچاره تو چه فکر کردی؟ رزق دست خداست. خب تو مزاحم رزق هیچ کس نیستی. اگر حضرت عزرائیل همه جا تو هر کوچه پس کوچه ای شما رو گیر میاره، جونتون رو میگیره، حضرت میکائیل هم تو هر کوچه پس کوچه ای میتونه گیرتون بیاره، رزقتون رو بهتون بده. خب این نیست، شما رزق، شما رزق دست خداست. اگه شروع کنید با این معادلات کار کنید، خدا با همین معادلات باهاتون برخورد میکنه و تو اون دنیا با همین معادلات محشور میشید. تو این دنیا اگه با معادلات اخروی کار کردی، دستتون باز میشه، سر کشیده میشه به عوالم دیگه. این حرفا هست، بر میگردید، دست باز، زندگی هم این دنیا هم زندگی میشه اخروی. چون که این دنیا، اون آیه که خوندیم بیارم که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی آخرت میشه باطنا من الحیات الدنیا. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدایا دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از معارف نورانی قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. خدا اگر در این ضیافت بزرگ و با شکوهی که ترتیب داده آمادگی لازم کسب نشده است، تو این یک هفته باقی مانده این قابلیت و استعداد رو بده، این توان رو بده که قابلیتی متناسب با این ماه و ما حاصل شود. خیلی دیگه توحیدی بود هر حضرت زهری در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و حاصل بفرما. مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ امان تعیید بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، نظام، انقلاب، معید و منصور بدار. همه مرزای اسلام، مریضای روحی، جسمی، اگه خیر و صلاحشون در شفاس عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. گذشتگان، رفتگان، زوال حقوق پدر مادران، معلمامون، همین از سایه مهمان خان بیکران قرآن و اهل بیت قرار بده. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. ما را هم به ایشان ملحق بفرما. مقام ما رو برتر از شهدا قرار بده. این دعا هم بعضی میپرسن این دعا چیه میکنید؟ چون ما داریم مداد العلماء افضل من دماء شهدا. مداد العلماء یعنی مرکب قلم عالم از دماء شهید، خون شهید بالاتره، میشه شهید پرور. مثل امام خمینی، امام خمینی شهید پروره. خب مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. للنبي عالم فاتحة والسلام.